المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فصل السيد الشهيد الصدر في تفسير الاقتضاء بالعينية في الضد العام بين مقام الإثبات وبين مقام الثبوت. مقصوده من مقام الإثبات مقام دلالة صيغة الأمر على الوجوب، ومقام الثبوت هو ماهية الزجر، ماهية البعث في نفس الأمر. فقال بالعينية في مقام الإثبات وبعدمها في مقام الثبوت، وحاصل الإشكال عليه أن الذي يحقق غرض الأصولي من المباحث والمسائل الأصولية إنما هو مقام الإثبات، يعني حينما يقولون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مقصودهم أن الأمر أو أي دليل إذا دل على وجوب شيء أو ثبت الأمر بشيء بدليل لفظي أو لبي بغى الكلام في أنه هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، لأن هذه المباحث يحقق صغريات كبرى حجية الظواهر. المهم إنما هو مقام الإثبات ولا دخل لمقام الثبوت للغرض الأصولي. النقطة الثانية أن المحقق النائني أشكل على مسلك المقدمية بلزوم الدور بتوقف ترك المأمور به أيضا على فعل المأمور به كما يتوقف فعل المأمور به على ترك المأمور به، ترك الضد بتوقف ترك الضد على فعل المأمور به كما يتوقف فعل المأمور به على ترك الضد الخاص. إشكاله واضح، وذلك لعدم توقف ترك الضد على فعل المأمور به لبداهة امكان ارتفاع الضدين، والنقطة الثالثة أنه هل النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده؟ في الضد العام لا كلام فيه بطريق العينية على التفسير المتقدم كما لم يخالف ذلك أحد، فأما في الضد الخاص نسب إلى الكعبي وبعد أهل الخاصة أنهم قالوا بذلك، ولكن هذا غير صحيح ووجه عدم صحته أيضا واضح، لأن النهي عن الشيء الدال على وجوب ترك الشيء المأمور به يلائم أيضا ترك ضده الخاص بإمكان ارتفاع الضدين. وأما الأمر الندبي هل يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ ظاهر كلام الشيخ الأعظم أنه لا يقتضي الأمر الندبي النهي عن ضده الخاص، وذلك لأن الأمر الندبي لا يدل على النهي الإلزامي على ضده العام فضلا عن ضده الخاص، ولكن هذا في محل تعامل لما سيأتي بيانه. وأما النهي المستفاد من الأمر بالشيء تبعي وفي دلالته على فساد العبادة مضافا إلى حرمته في جميع الموارد، أما فساد العبادة دلالته ثابتة لأن نفس مبغوضية ضد العبادي لا يمكن أن يكون يصلح للمقربيه وعدم إمكان قصد امتثال الأمر، أما في دلالة النهي الطبيعي على فساد معاملة فيه تعامل. ثمرة قاعدة الذل تظهر في حرمة الذل مطلقة، سواء كان الذل عباديا أو معامليا، عباديا على وجه الوجوب أو الناد أو الكراهة، أو كان من الأفعال المباحة في جميع الموارد. الأمر بالشيء يقتضي يعني حرمة ضده، يعني النهي الطبيعي يدل على حرمة ضده، وهذا من ثمرة قاعدة الضد. ولكن هذه الدلالة على الحرمة إنما هي ثابتة فيما إذا كان المأمور به واجبا عباديا فوريا أو أهم ملاكا بالنسبة إلى الضد الواجب بالنسبة إلى ضده. ثم يقول الكلام في الترتب، وحاصل فكرة الترتب في جملة موجزة توجيه فعلية وجوب المهم بترك الأهم وعصيان أمره، فلا بد أن يكون هناك نهي ناشئ من الأمر بالأهم يتوجه إلى المهم حتى تجري قاعدة الترتب. عرض میکنم به شما در ادامه مباحثی که داشتیم در زید، یکی تفصیل مرحوم شهید صدر است که گفتن در مقام اثبات میتونیم تفسیر بکنیم اقتضاء رو به عینیت در ضد عام، چون اقتضاء که میگیم هل الامر بشی هل یقتضی النهی عن ضده، در صورتی که اون ضد عام باشد این اقتضا به چی تفسیر میشد؟ به عینیت، کما اینکه سبقه. ایشون میگه این تفسیر به عینیت صحیحه، درسته، در صورتی که این مقام اثبات باشد، این اقتضا یعنی مقام دلالت و اثبات باشد، که یعنی امر به صیغه بخواد دلالت داشته باشد در مقام اثبات، بعد این دلالتش به طریق عینیت. بعد اما در مقام ثبوت چنین نیست. چرا؟ چون ثبوت عبارت است از ماهیت زجر بالقیاس الى ماهیت چی آقا؟ بس امر بشه ماهیتش بس ثبوتن. وقت در مقام ثبوت فی نفس الامر آیا میتونیم بگیم که زجر این بعثه؟ خیر، بلکه زدشه. پس الامر به شی یقتضی زجر عن ضده العام، این در مقام ثبوت اساسا نمیتوند که اصلا ما تصور عینیت زجر را با بحث بکنیم فضلا از تصدیقش. جواب ما به ایشون این است که اونی که غرض اصولی رو تأمین می کند ظهور امر به صیغه هست، که آیا امر به صیغه اگر به صیغه یا به هر دلیل اجماعی به دلیل شرعی بالاخره در مقام اثبات قائم شد دلیلی در مقام اثبات بر امر به شیئی، آیا این دلیل میتوند دلیل باشد در مقام اثبات و دلالت برای زجر، یعنی برای نهی از ضد عام؟ خب این بستگی به متفاهم و عرفی دارد که از این دلیلی که از جانب شارع قائم شده است، متفاهم عرفی این دلیل که مفادش امر به شیء هست، آیا میتوند مفاد عرفیش ترک از نهی از ترک اون شیء باشد؟ بعد که البته قبلا هم بیان کردیم، بیان شد قبلا، عینیت هم هست، تفسیر میشه کرد صلی رو به لا تترک الصلاة. اگر شخص بگه آقا امر میکنم به شما این رو انجام بده، این فعل رو، عرف میتونه تفسیر بکنه، یعنی شما میگه که یعنی حق نداری ترک بکنی، ترکش نکن. یعنی این دو تا مفهوم است از یک به اصطلاح دلیل، هر دو رو با هم میفهمد، در عرض هم میفهمد، در کنار هم هر دو رو چی آقا میفهمه، این هم میدوند یکی رو. خب اما در مقام ثبوت ما چه کاری داریم؟ مقام ثبوت اونی که ما الان بحث میکنیم تنقیح صغریات کبرای حجیت ظواهر هست. بخوام بگیم هل حال دلیل ظاهرون فی هادا املا، تا اینکه کبرای کل ظاهرون حجیت رو چکار بکنیم آقا؟ بهش بحث بکنیم، نتیجه اصولی بگیریم. ما میخوام اثبات ظهور بکنیم. مثلا این مباحث الفاظ برای چی هست آقا؟ برای اثبات ظهورات ادله هست. مقام ثبوت اصلا مساسی ندارد به غیر از اصولی، کاری نداریم به اون. ما نمیخوام مقایسه بکنیم بین مفهوم ثبوت، مفهوم بس و مفهوم زجر، مثلا که بگیم که مفهوم بس با مفهوم زجر با هم دیگه تضاد دارد، بله با هم دیگه جمع نمیشد، اصلا تصور عینیتش نمیشد، فضلا از این که بخوایم که ما بگیم عین اینه. این اولا. و ثانیا که این زجر از ترک باز ثبوتن به چی برمیگرده؟ زجر از ترک مأمور به ثبوتن به چی برمیگرده؟ خب برمیگرده به همون امر به فعلش. درست است که مفهوم زجر، بله مفهوم زجر رو فقط بگید، اینم نکته مهمی ها جالب هست، اگر مفهوم زجر رو بگید با مفهوم بس با هم دیگه خب زدن، درسته. متعلقش هم شما نگاه بکن، متعلق این بحث و زجر رو هم نگاه بکن. متعلق بس چیه؟ فعله. متعلق زجر چیه؟ ترکه. خب دو بالمال یه مفهوم رو میدن. شما بله خود زجر و خود بس رو لحاظ بکنی، این دو بینشون عینیتی اصلا تصور ندارد. ولی عمده دلیل عرض کردم همون وجه اول هست، این دوم هم بهش اضافه بکنید بسیار لازمه. چرا؟ برای اینکه کعنه ایشون بین خود مفهوم زجر و بس مقایسه کرده، اون متعلقشو اگر در نظر بگیریم هر دو به یه چیز برمیگردد. بله نکته دیگر این که بفرمید، نه در این مباحث الفاظ میخوام بگیم مسائل الفاظ، این مسائل محل بحث و غرض از این بحث به مقام اثبات بند است و متوقف، اتفاق فرمودید. ولی در خلال ممکن است شما به ادله عقلیه‌ای استدلال بکنید که ثبوتی باشه، که بخوایم در معال الامر، در آخر الامر، یعنی با اون دلیل عقلی شما برسید باز همین غرض اصولی رو اثبات بکنید، یعنی همون ظهور رو، اتفاق بر مثل ملازمه عقلی که داشتیم بین مدلول مطابقی و مدلول اون لازم که گفتیم بالمعال باز ظهور لفظ ثابت میکند. بله میتون، بله گاهی ما به اون قرائن عقلیه و ادله عقلیه استفاده میکنیم، مثل مقدمه واجب. خب لا یتم الواجب الا به، وقت در معال چی رو بخوام اثبات بکنیم؟ در مقام غرض چیه؟ اثبات وجوب مقدمه هست. یعنی برای اینکه ما اثبات بکنیم در مقام دلالت که اگر شارع یک خطابی داشت امر به چیزی کرده، اون وقت گفت که فلان عمل
دخیل در اون هست، لا صلاة الا به طهورن، عقل اینجا یک ملازمه عقلی رو وسط قرار میدهد، میگه اون خطاب اشاره دلالت بر چی دارد؟ لزوم این طهارت دارد، مقدمیتش دارد. ما لا یتم الواجب الا به، هم خود اون واجب رو از شرع گرفته، هم اون شرط رو که طهور باشد، متوجه وجوب این طهور رو از باب مقدمه برای صلات از کدوم دلیل میگیرد؟ آقا از کبرای عقلی، یعنی از کبرای عقلی استفاده میکند باز برای مقام چی آقا؟ اثبات. در مقام ما همین طوره، در همین که امر بشه به دلالت التزامی گفتیم دلالت دارد بر نهی از ضد خاص به ملازمه عقلی بوده، منتهی مراتب باز این ملازمه عقلی برای اثبات چی است آقا؟ این که اون امر به دلالت دارد بر این به اصطلاح وجوب ضد، یعنی در مقام اثبات باز. یعنی کلیه مباحث الفاظ بلا استثناء اینها همه در مقام اثبات محل بحثه. میخوام بگیم آیا ادله که از جانب شارع وارد شده است این ادله مختلفه، به السنه مختلفه، به صیغه امر نهی شرط و مفاهیم هست و کلیه اون انواع خطاباتی که از شرع وارد میشه، میخوام بگیم که این انواع خطابات آیا ظهور دارد در این معنا یا ظهور چی آقا؟ نداره. مطلق و مقید هم همین جوره، حکومت و برود هم همین جوره، تمام ادله مباحث الفاظ این. پس اون غرض اصلی که اصولی تعقیم میکند اون فقط چی است آقا؟ اثبات ظهور این ادله است در یعنی خطابات شرعیه، یعنی خطابات شرعی یا ظهور در این معنا دارد یا ندارد. خب این مقام اثبات دیگه، اصلا کار به ثبوت نداریم ما، ثبوت در اینجا اصلا از محط بحث چی است آقا؟ خارجه. خب
الان
از این زجر از ترک خواهی نتیجه بگید که آقا اگر کسی بیاد دیگه کاری انجام بده که اون محروم به احتیام نشه، حرمت داری یا عمل باطل یا فاهم؟ درسته؟
نه، درست نیست.
اونی که ما میخوام بگیم اینه که یعنی وقتی که امر بشه شد، عرف از این امر بشه چه میفهمد؟ متفاهم عرفی چیست؟ آیا نهی از ترک این محروم بره میفهمد یا نمیفهمد؟ کلام اینه فقط. بله همین، بله بله، در ضد عام البته تمام این بحث سید شهید در همون ضد عامه اتفاق فرمودی؟ بله. خب عرض میکنم خدمت شما که نکته دوم این است که مرحوم محقق نائینی گفت مسلک مقدمیت رو من قبول ندارم، فقط مسلک تلازم رو. چرا مسلک مقدمیت رو قبول نداری؟ فرمودن که چون سر از دور در میارد. چرا سر از دور در میارد؟ میگه همون گونه که فعل مأمور به متوقف بر ترک ضد هست، ضد خاص، ترک ضد خاص هم متوقف بر فعل چی هست آقا؟ مأمور به هست. اندو کنیم نه، این خیلی جوابش روشن واضحه. چرا؟ برای اینکه گفتن که ضدان لا یجتمعان بلکه یرتفعان. خب اگر چنانچه فعل مأمور به متوقف بر ترک ضد شد، آیا ترک ضد متوقف بر فعل مأمور به هست؟ نه، شما مأمور به هم نیار است، نه اون ضدش هم نیار، هر دو رو نیار، مگر ضدان نیستن آقا؟ بله ضدان هم دیگه، یرتفعان هیچ کدوم رو میتون نیاری. پس فی نفسه آقا امتناعی ندارد. اونی که امتناع دارد چیه؟ جمع وجودیشونه. یعنی وقتی که فعل مأمور به بخواد انجام بشد، اگر اون ضد هم انجام بشد، این اجتماع ضد میشد، فلذاست که متوقف بر عدم اون ضد وجود ضد دیگر هست و ترک دیگری است. پس توقف از این طرفه، فعل مأمور به و ترک اون ضد، دون العکس. دلیل دون العکس چی است آقا؟ لارتفاع ضدین. بله، به مکان من الامکان. بله از کلام ما در همون لا ثالث اصلا. بله نه، ضد لا ثالث فرق ندارد بین ضد خاص و ضد عام. یعنی این است که الان در ازاله که بر شما واجب فوری شده، شما بخواید مشغول بشید به این ضد به اصطلاح بفرمایید که خاص، این بینشون ضده، تضاده. یعنی چی؟ یعنی اصلا امکان جمع بین این دو در آن واحد چی آقا؟ نیست. اینی که بگیم معناش این است که توقف از یک طرفه، یعنی چون دو تا ضد با هم دیگه جمع نمیشن امکان ندارد، لذا فعل مأمور به هم بشه اون ضد هم توقف پیدا بکند امکان چی آقا؟ بله نداره. لذا است که متوقف بر ترکشه، عکس نیست. این روشنه. عرض میکنم به شما که مطلب دیگه نهی از شی اقتضاء امر به شی میکند. خب عنوان قاعده است که الامر به شی یقتضی چی آقا؟ النهی عن ضده. کلام اینجا این است که آیا النهی عن شی آیا هل یقتضی الامر به ضده؟ در ضد عام جایی هیچ شک و تردید نیست که یدل، چون عین همون تقریبی که در امر به شی گفتیم به نحو عینیت اینجا هم چی آقا میاد، وقتی که بفرماد که لا تترک الصلات، معنا و مفهوم و متفاهم و عرفی این عبارت چی است آقا؟ یعنی افعل الصلات، اصلا افعل وجودی هم دلالت دارد، حتی مندوب هم شامل نمیشد، یعنی اصلا امکان اراده مندوب هم ندارد، چون لا تترک الصلات ازش چی استفاده میشه آقا؟ افعل الصلات، این امر دارد، این روشن. خود شیخ انصاری هم همین رو گفته، تصریح کرده. اما ضد خاص چی؟ ضد خاص رو به کعبی ایشون نسبت داده که ایشون گفته که نهی از شی دلالت بر امر به ضد خاص میکند، و اکثر عامه میگه، در عامه اکثر میگه، اینه معلومه که جماعتی از عامه این رو گفتن، لیکن اکثرشون مخالفن، خاصه هم همه مخالفن. خب معلومه که باید مخالف باشن، چون این خب همون دلیلی که تازه گفتیم، چون ضدن امکان ارتفاعشون هست دیگه. خب بهت میگه که مولا اگر به مکلف بگه که آقا لا تترک الصلات، صلات رو ترک نکن، درسته؟ خب آیا این امر رو بخوای امتثال بکنی متوقف است بر هنگ زدش حتما بیاری؟ خیر، زدم نیار، اینم نیار، ترک بکن این رو، اون زدش هم نیار، اصلا چون معنای این که زدان مرتفع میشن همینه دیگه، یعنی امکان ارتفاع هر دو چی آقا هست. یعنی شما اگر بخواید این منهی ان رو ترک بکنید که نهی به ترکش خورده، ترک بکنید، معذرت میخوام از شما، لا تفعل الصلات، این مثال رو زدم، باید مثلا لا تفعل یک فعلی رو، لا تترک میگیم برمیگرده به فعل، این مثال رو باید بزنیم که این نهی به فعل شی تعلق گرفته باشد آیا اقتضا میکند امر به ضدش رو یا خیر. توجه فرمودید؟ مثلا نهی از بی، نهی از بی، توجه فرمودید، در یک شرایطی آیا این اثبات میکند وجوب، یعنی دلالت داره بر امر به ضد اون بی، یه فعل وجودی که ضد این هست، مثلا نهی از شور، نهی از اکل، نهی از هر تعلم که مزاحم این بی بشد، آیا این دلالت بر نهی اون دارد؟ نه، چون بیرم ترک بکن اون کارم انجام نده. خب مگه این دوتا ضد هم هستن قابل، حتما باید یکی اگر نشد دیگری باید بیاد، اتفاقا مقتضای ضد این است که هر دو قابل ارتفاع چی آقا هستن. این خیلی واضح روشنه که نهی از یک شی هرگز نمیتوند دلالت داشته باشد بر امر به ضدش. چرا؟ چون عقل حکم کند که ضدان هر دو قابل چی هستن آقا؟ ارتفاع هستن. بعد روشن این دیگه استدلالش خود شیخ هم نقل نکرده که ما حالا بگیم، توجه فرمودید؟ حالا دیگه در اون ضمیر خودشه دیگه، خودش میدونه، توجه فرمودید؟ بله. کعبی از این امثال این، نه کعبی، چی عرض بکنیم دیگه، آیون اهل عامه مطالبی دارن. عرض بکنم خدمت شما که مطلب دیگه این است که نهی مستفاد از امر به شی، خب معلومه که طبیعیه و روشنه، نهی اصلی داریم، نهی طبیعی. نهی اصلی هم که تعریف کردن که از ابتدا نهی به یک شی تعلق بگیرد، طبیعی هم این است که بله بله درسته. مرحوم شیخ دارد که امر ندبی اقتضای از نهی ضد عام نمی کنه. نهی ندبی، معذرت میخوام، امر ندبی، مثلا فرض کنید که نافله، امر نافله شب، نهی از ضد خاص، اونی که موجب ترک نافله بشه، به جایی که نافله بخوند برد مثلا یه غذایی بخورد یا یه کار دیگری انجام بدهد، این امر ندبی دلالت بر نهی از اون ضد چی آقا نمی کنه؟ چرا؟ میگه به خاطر اینکه اون ضد عام میشن باشد جایز و ترک، جایز و فعله، جایز و ترک بل فعله ضد عام، تا چه رسد به ضد چی آقا؟ خاص، امر نبیه دیگه. خب خودش که واجب که نیست که، اون ضدش هم طبعا به صلاح حرام چی آقا؟ نمیشه. روشنه؟ آره، ما که در بخش عربی اشکال کردیم من دارم میگیم اجازه بدید صبر کنید. عدمون است که نه، این فرمایش درست نیست، برای اینکه به همون ملاکی که امر دلالت بر محبوبیت اون مندوب کرده، طبعا فوت اون مصلحتی که در این مندوب هست که او رو محبوب کرده، اون محبوب اشاره چی آقا؟ نیست. به چه ملاکی اشاره امر ندبی کرده آقا؟ برای یک مصلحتی که اون مصلحت ملاک محبوبیت این مندوب بوده، درست؟ خب اگر هر آینه این ترک این مصلحت، فوت این مصلحت به اصطلاح مکروه شارع نبود، خب شارع به این امر نمی کرد که. پس بنابراین امر ندبی دلالت بر نهی تنزیهی اون ضد خاص میتونه داشته باشه، چون ضد خاص مساوی است با فوت این مصلحت ندبی، و فوت مصلحت ندبی محبوب شارع چی آقا؟ نیست. مراد شارع چی آقا؟ نیست. شارع نمیخواد که این ترک بشه، متوش عقاب نمیکند، لکن رجحان و ترجیح رو شارع یعنی در حدی است که محبوبش میکند. بعضی از عرض کردیم خدمت شما، بعضی نوافل هستن که اثرشون در تقرب به الله تعالی چه بسا از خیلی از واجبات هم مهمتره. واجب رو برای رفع عقاب انسان باید بخونه، وظیفه‌اش دارد، اما اونی که یتقرب الی العبد چی هست آقابه؟ نوافل هست. خب محبوبیت، خب ترکش محبوب اشاره نیست قطعا. بله، ممکن است که لا مشاهده فی الاصطلاح اسمش شما مکروه هم نذارید، ولی فی نفس الامر این ترکش میشه مستحب، یعنی به این معنا که اون فعل مزاحم رو ترکش محبوب اشاره است، چون مقدمه این فعل چی هست آقا؟ بفرمایید. مندوب دیگه. بله، مقدمت المندوبی چی هست آقا؟ مندوبم. بله، نکته دیگه این است که نهی مستفاد از، اگر اینجا مطلبی است بفرمایید، کسی چیزی دارد؟ خب نهی مستفاد از امر به شیء خب طبیعیه، نهی اصلی این است که مستقیم مثل احل الله البیع و حرم الربا، لا تبع ما لیس عندک، به امثال ذلک. این نهی خورده مستقیم به اون عنوان معامله یا عبادی، نهی اصلیه. نهی طبعی چیه؟ خب همین است که از خود این امر بشه استفاده میشه، در طبعی اون اسمشو گفتن نهی طبعی. نهی طبعی در عبادات قطعا موجب فساد. چرا؟ برای اینکه مبغوضیت این فعل زد جای تردید نیست، چون انجامش مصداق مخالفت مأمور به است. قبلا عرض کردین انجام زد خاص چی است آقا؟ مصداق مخالفت چی آقا؟ مأمور به است. خب بله دیگه، شما وقتی که امر به ازاله دارید برید یک کار دیگری مشغول بشید، اون کار یعنی مخالفت این مأمور به، چون مستلزم ترکشه دیگه. بله، میشه مخالفت، اون وقت بشه مبغوض. پس بنابر این خود این مبغوضیت لا یصلح للتقرب به، خود این فعل مبغوض اصلا جمع نمیشد با تقرب، قصد قربت و قصد امتثال امر چی آقا؟ نمیتونید بکنید، این مبغوض. ترک شما یک ضد عام دارید که ترک میکنی، یکی اون فعل سبب این ترکه، یعنی متحد با این ترکه، مساوی با این ترکه. یعنی شما وقتی که میرید به یک فعل دیگری مشغول میشید، یعنی با اشتغال به اون فعل شما این مأموری رو ترک میکنید، پس باید این مبغوض مولا باشد. چرا؟ چون یا مقدمه هست یا مستلزم چی هست آقا؟ ترکه، از جدا نمیشد، اون میشد مبغوض دیگه. بله، خود موجب ترک مأمور به هست، شارع مبغوض هست در نزد او، هر آنچه که موجب ترک مأمور به بشد از این مکلف چی بشه آقا؟ صادر بشد. این روشنه.
اگر مثلا اگر وقتی ازاره نجاست بود من نماز خوندم، این نمازی که احد الاعمالش مبغوض هست،
البته که همینه دیگه، چون فوریه اون واجب فوری رو فوت کردید با این عمل، اونی که شارع گفت که حق نداری اون رو فوت بشه، شما چیکار کردی آقا؟ فوت کردی، یعنی اون مخالفت اون امر شده، خودش مصداق مخالفت اون امر شده. و نمیتونه دیگه صلاحیت برای مغربیت داشته باشد که هیچ، بلکه خودش مصداق اسیان امر شارع هست. بله، اما اگر چنانچه نه اینجور نباشه، او فوری نبود، اهمم نبود، خب اشکال نداشت، اینم انجام میدید اون انجام میده، دو تا اهم داری به دو تا واجب تخییری هر کدوم تون انجام بدین. ولی اگر انجام یکی موجب اسیان امر دیگری بشد، این مصداق اسیان واقع شدن، این خودش این فعل چیکار میکنه آقا؟ مبغوث میکنه. بله، اما عکسش نیست. اگر شما ازاله رو انجام دادی، این ازاله موجب اسیان اون امر به صلات چی آقا؟ نمیشه، چون سعه دارد دیگه. بله، یک مطلب هست، این که ما ثمره این بحث رو میخوام عرض بکنیم، البته اینم به شما عرض بکنم، در عبادات، در معاملات اختلافه که این نهر طبیعی موجب فساد میشد یا نه. چرا؟ چون عنوان خود معامله مبغوض نمیشد، از این حیث که به اصطلاح عملا مصداق ترک اون هست، خود این فعل مبغوض میشد، اما نهی به خود عنوان معامله نخورده، از این جهت اونجا تفسیر گذاشتم. خب حالا این بحث در خود النهی فی العبادات مفصل میاد، بعد معاملات که اون نهی که میگیم اون دو قسمه. یک مطلبی در خاتمه عرض بکنیم که میباید اول بحث زید بگیم نگفتیم، حالا الان بگیم بهتره، چون اون زمان تصویرش مشکل تر بود. ثمره بحث زید چی است؟ خیلی ها اومدن ثمره بحث زید رو انکار کردن، گفتن هیچ ثمره نداره، چرا به خودتون رو خسته میکنید فلان اینا. میخوام عرض بکنیم که ثمره بحث زید فعل جمله قابل تصویر هست و کم هم نیست. یه ثمره اولش که خیلی ساری و جاری هست و سریان دارد، حرمت فعل ضد خاصه. در اونجایی که مأمور به ما واجب باشد عبادی، پس یک شرط واجب عبادی باشد، دو واجب عبادی اهم باشد، حالا یا فوریتش ای رو اهم کرده، واجب عبادی فوری بفرمایید، یا واجب عبادی اهم و ملاکن، پس همین دوتا، یا واجب عبادی فوری باشد اون مأمور به داره میگیم، یا واجب عبادی چی آقا؟ اهم و ملاکن، که در اینجا صلات، در اونجا ازاله هست. فوریان چی هست آقا؟ واجب فوری ازاله هست. اهم و ملاکن کدوم هست آقا؟ صلات این دزیق الوقت با این ازاله با هم دیگه تضاهم بکنن. پس در مواردی آقا کل ما اذا کان المأمور به واجبا عبادیا فوریا او اهم و ملاکن بالنسبه الى ضده، بالنسبه الى ضده مطلقا دلالت بر حرمت ضدش دارد، ضد خاصش دارد مطلقا، سوا اون کان اون ضد خاص عبادی باشد، عبادی واجب باشد، مندوب باشد، مکروه باشد، یا معاملی باشد، یا نه واجب نه عبادی نه معاملی، از افعال مباح باشد، مطلق افعال حرمت ثابت میشه. خب یه ثمره برای این که معاملی که وجوب تکلیفی ندارد، که
ممکن مثل انقاض غریب باشه، اون اهمه، کار دیگه انجام بدی باز حرامه.
بله،
لازم حتما واجب عبادت بشه.
البته اون رو ما ملحق میکنن به عبادات من الاعم، اون رو معاملی نمیگن کسی، ما عبادی میگیم، عبادی یعنی اعم میگیم در مقابل معامله، چون گذاشتیم این رو. بله اونا رو عبادی و هم اعم دیگه. بله عبادی یعنی اعم، مقصود اینه، یعنی وجوب تکلیفی بگیرد، التفات فرمودید اینطوری، یعنی واجبی که وجوبی چی داشته باشه آقا؟
این فعل مأمور به اهم باشه، بهتره شامل
هم نه آقا، مأمور به نظر ممکنه که مأمور به اصلا معاملی باشد،
اهم باشه،
اما نه، باید تکلیفی باشه داخل اهمیتش به یعنی همون اهم میگیم باید وجوب تکلیفی رو داشته باشد. خب تمام شد. پس بنابراین هر چی که وجوب تکلیفی داشته باشد، این ملحق به وجوب به واجبات عبادی میشه. واجبات معاملی یعنی به معنا که عناوین معاملیه اونها وجوب تکلیفی ندارن. پس هرگاه مأمور به ما، من این دارم عرض میکنم، مأمور به ما هم واجب باشد و هم وجوب چی داشته باشد آقا؟ عبادی یعنی تکلیفی، بنای عام. توجه فرمودید؟ اگر این بود اون موقع اقتضای نهی و حرمت ضد خاصش میکند، چون موجب فوت چی میشد آقا؟ واجب تکلیفی میشد. خب ام نداره اون داخل درم وجوب تکلیفی میشه دیگه. وقتی که یک معامله متصف شد به وجوب تکلیفی، از حیث واجب تکلیفی میشه چی آقا؟ بله در عبادیات میشه. بله ما میخوام بگیم که مقصود این است که اون مأمور به ما وجوب چی داشته باشد آقا؟ تکلیفی داشته باشد.
منصرف عبادت میشه قصه قربت میخواد، نگیم بهتر، یعنی واجب اهم تکلیفی باشد.
بله درسته، البته همینطوره، همینطوری میفرمایید واجب تکلیفی باشد و یا فوری باشد یا اهم و ملاکن باشد، فرق ندارد. در اینجا اقتضاء حرمت اون ضدش دارد مطلقا عرض کردیم. حالا اقتضاء فساد چی؟ یکی از ثمراتش مقتضاء فساده. کجا اقتضاء فساده؟ اونجا که عبادی باشد، ضدش واجب عبادی باشد، این نه اقتضاء فساد اون عبادی رو دارد. و اما اگر معاملی باشد خب الاختلافن. پس این شده ثمر این قاعده چی آقا؟ ضد عبارت است از حرمت ضد خاص مطلقا، در صورتی که اون مأمور به ما واجب باشد به وجوب چی آقا؟ تکلیفی، و اهم باشد یا فوری باشد، اهم و ملاکم باشد یا واجب فوری باشد. بله خب این بعد از دو تا یا ولتی میفرمایید که آیا لیلی زن یا مرد؟ خب معلومه دیگه وقتی که امر به شی شی رو واجب کرده زدام ترکشه، ترکش حرام نمیشه. خب این که دیگه عینیت دیگه، عین مقتضای اون وجوب اون مأمور به هست دیگه، روشن واضحه، این نیاز به سوال نداشت. بله دقت کنید آقا، اگه مطلب جدیدی هست بفرمایید. خب اما ترتب، من سر مطلب رو خدمت شما عرض بکنم. ها بله تطبیقات این باشه، پس فردا میشه به تطبیقات میگیم بعد ترتب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.